دعوت میکنم از رادیو معارف در ادامه شنونده برنامه روایت کتاب باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حلیمه سعدیه به مکه رفت و دایگی نوزاد آمنه و عبدالله رو به عهده گرفت. حالا ادامه ی روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت دهم. آخر فصل بهار بود و قبیله بنی سعد در محلی کنار طائف جایگاه هر ساله بهار و تابستان قبیله خیمه زده بود. حلیمه بعد از سفر به مکه و به عهده گرفتن دایگی نوزاد آمنه به قبیله برگشته بود. روزها گذشت تا اینکه روزی حلیمه رو کرد به شوهرش حارث و گفت:
حارث، من تا به حال کودکان بسیاری از بزرگان مکه را شیر داده و نگهداری کردم، اما نوه بزرگ قریش جایی دیگر در دلم گشوده است. از همانگاه که در خانه مادرش آمنه دیدهش را به رویم گشود و لبخند زد، دلم به مهرش گره خورد.
من نیز شیفته او شدم حلیمه. از هنگام بازگشت به قبیله که برکت و فرخندگی این نوزاد را دیدم، مهرش در دلم راه پیدا کرد.
گمان میکنی فقط ما به او دلبسته ایم حارث؟ چند وقتی است میبینم بیشتر زنان و کودکان قبیله از محمد سخن میگویند. دختر بزرگمان شیما چنان دلبسته برادر قریشیش شده است که لحظه ای از کنارش تکان نمیخورد.
شیما با اینکه 8 سال بیشتر ندارد، دختری باهوش و مهربان است. میتواند کمک کار خوبی برایت باشد حلیمه.
گمان میکردم با آوردن محمد و مهربانی به او آتش حسادت دخترمان به او شعله ور شود، اما این نوزاد مبارک چنان جاذبه ای دارد که همه دلها را به سمت خود میکشد. در این مدتی که او را به قبیله آورده ایم، شیما چنان رفتار می کند که گویا او دایه محمد است نه من.
خوب گوش کن ببین چه می گویم حلیمه. باید بسیار مراقب این نوزاد باشی، ممکن است حسودان آسیبی به او برسانند.
نگران نباش روی مهربانم، دخترمان شیما 4 چشمی مراقب اوست. گفتم که لحظه ای از کنارش تکان نمی خورد.
حلیمه به گوشه خیمه و جایی که گهواره نوزاد اونجا بود اشاره کرد و ادامه داد:
شیما را ببین چگونه کنار گهواره دو دستش را تکیه گاه چانش کرده است و به محمد خیره شده.
بارها او را زیر نظر گرفتم، نمیدانم چرا گاهی دست به گونه محمد میکشد و او را میبوید.
میخواهد از بوی خوشش لذت ببرد. محمد نوزاد عجیبی است حارث، تنش عطر دلپذیری دارد. هر وقت او را در آغوش میگیرم، قبل از اینکه شیرش بدهم نخست میبویمش تا روانم تازه شود.
پس شیما هم از تو یاد گرفته است که دست به چهره محمد میکشد و میبوید.
کودکان قبیله را دیده ای حارث؟ وقتی پس از خواب چشمانشان را میگشایند، گویا سالهاست آب به صورتشان نخورده است. اما محمد با همه آنها فرق میکند. در این مدتی که او را به قبیله آورده ایم، همیشه صورت او را پاکیزه دیدم. روزی دخترمان شیما به من گفت: مادر، برادر قریشی من گویی روی شسته از خواب برمیخیزد.
حلیمه و شوهرش حارث گاهی کنار هم می نشستن و از نوزاد مبارکی حرف می زدن که خیر و برکت رو به قبیله اونا آورده بود. سال گذشت و پسر خوشقدم آمنه 5 ساله شده بود. یه روز حلیمه دشداشه سفیدی به اون پوشوند، به صورتش روغن مالید و تو چشماش سرمه کشید و چاروخ به پاش بست و آماده شد تا یتیم عبدالله و به مکه و پیش مادرش آمنه ببره. موقع رفتن حارث رو به همسرش حلیمه کرد و گفت:
حلیمه، من از بازگرداندن محمد به مادرش خرسند نیستم. از وقتی محمد به قبیله ایمان آمده خیر و برکت به ما روی آورده است. دامهای ایمان زیاد شدند و شیر بزها و شترهای ایمان فراوان. گویی سختی و تیره بختی از سیاه چادرهای ایمان رفته و خورشید نیک بختی به ما روی آورده است.
میدانم حارث، من از برکت حضور محمد در قبیله ایمان بیشتر از تو آگاهم. اما چاره ای نداریم، باید او را نزد مادرش ببریم. چرخش روزگار پیوسته بر یک مدار نیست. من میخواهم به مکه بروم. مرکبی راهوار آماده کن و خودت نیز همراه هم بیا.
حارث و حلیمه آماده شدن و به سمت مکه راه افتادن. وقتی رسیدن به خونه عبدالله رفتن. آمنه با دیدن پسرش دلش غنج رفت. اونو در آغوش گرفت و سر و صورتش رو بوسید. بعد رو کرد به حلیمه و گفت:
حلیمه، از تو سپاسگزارم که در این چند سال از پسرم مراقبت کردی. دیگر لازم نیست او را با خود به صحرا ببری.
با شنیدن این حرف رنگ از صورت حلیمه پرید و اشک تو چشمش جمع شد. دنبال راه چاره‌ای بود که بتونه آمنه رو قانع کنه که دوباره فرزند اونو به قبیله ببره. یه دفعه فکری به ذهنش رسید و گفت:
بانوی من، میدانید که به تازگی در مکه بیماری وبا آمده است. از جان محمد بیمناکم. اجازه دهید به قبیله بازگردد و مدتی دیگر نزد ما بماند.
آمنه فکری کرد و گفت:
باشد حلیمه، فرزندم را به قبیله ببر و چند سباه دیگر از اون نگهداری کن و خطر بیماری که رفت شد او را نزد خودم بازگردان.
حلیمه که از خوشحالی زبونش بند اومده بود بریده بریده گفت:
چشم بانوی من.
حلیمه با آمنه خدافظی کرد و با خوشحالی یتیم نظر کرده رو به قبیله برگردوند. مدتی از حضور دوباره یتیم عبدالله در قبیله بنی سعد گذشت تا اینکه یه روز در صحرا اتفاقی افتاد. حلیمه که نگران جان امانت آمنه شده بود تصمیم گرفت اونو به مکه و پیش مادرش آمنه برگردونه. چند وقتی از برگشتن یتیم عبدالله پیش مادرش آمنه گذشته بود. عبدالمطلب هر روز غروب دست نوشو می گرفت و راهی حرم و طواف کعبه می شد. مدتی که گذشت عبدالمطلب با عده ای از بزرگان قریش به یمن رفت تا در مراسم تاجگذاری امیر جدید یمن شرکت کن و به اون تبریک بگه. در نبود عبدالمطلب پسر 5 ساله آمنه که دلتنگ جدش عبدالمطلب و دایش حلیمه و فضای صحرا شده بود روی مادرش کرد و سراغ آرامگاه پدرش عبدالله رو گرفت. آمنه گفت:
آرامگاه پدرت عبدالله در دارالنابغه یثرب است. اگر بخواهی تو را به آنجا میبرم.
آمنه خودش هم دلتنگ شوهرش عبدالله بود. آمنه پسرش رو در آغوش گرفت و گفت:
محمد پسرم، به زودی تو را به یثرب و آرامگاه پدرت میبرم. برکه را هم با خودمان میبریم. آنجا میتوانی دایی و دایزادگانت را هم ببینی. با اولین کاروان راهی یثرب میشویم.
صبح روزی که قرار بود آمنه با پسر و کنیزش برکه به یثرب بره، اول به زیارت کعبه رفتن. بعد سری خودشونو به کاروان رسوندن. کاروان از مکه بیرون رفت و به سمت یثرب راه افتاد. صدای زنگوله شتران تو صحرا تنین انداخته بود. در دهمین روز سفر سیاهی نخل‌ها و دیوار خونه‌های یثرب از دور پیدا شد. بهار بود و گرمای بیابان آزاردهنده نبود. آمنه و پسر خردسالش تو کجاوه نشسته بودند که صدای هلهله کاروانیان بلند شد. آمنه پرده کجاوه رو کنار زد و به بیرون نگاه کرد. کاروانیان به وجد اومده بودند و به هم تبریک می‌گفتند. آمنه به کنیزش برکه که روی شتری سیاه مو نشسته بود نگاه کرد و پرسید:
چه شده برکه؟ چرا کاروانیان هلهله می کنند؟
برکه یه نوجوان گفت:
بانوی من، سیاهی یثرب آشکار شده است. از همین رو کاروانیان هلهله می کنند.
آمنه به روبرو خیره شد. در آخر راهی که بین دو رشته کوه پیش می رفت جای سرسبز و باتراوتی مثل نگینی توی دشت می درخشید. آمنه رو به پسر خردسالش کرد و گفت:
پسرم محمد، به این رشته کوهی که سمت راستمان است سعیر میگویند. و آن که در سمت چپمان قرار دارد اهد. آن مکان سبز و با تراوت نیز که هر دم گسترش می‌یابد یثرب است و به کوههای از سیله می‌پیوندد.
آمنه مکسی کرد و ادامه داد:
آن سبزی‌ها نیز نخلستان‌های یثربند. یثرب از مکه پر آبتر و هوای آن نیز خنک‌تر است.
کاروان لحظه به لحظه به یثرب نزدیک می‌شد. کمی جلوتر خونه‌های گلی یثرب با بام‌های گنبدی از بین نخل‌ها پیدا شد. هرچی کاروان جلوتر می رفت هوا خنک‌تر می شد. بعد از 10 روز سفر امید استراحت در هوای مطبوع یثرب کاروانیان رو به وجد آورده بود. ظهر بود. آمنه و همراهانش به محله بنی قیله یثرب و قلعه خاندان نجار رفتن. خاندان نجار توانگر و شریف بودن. قلعه اونا بنای بزرگ و محکم بود و دور تا دورش حصاری بلند داشت. اولین خونه قلعه خونه نابغه بزرگ خاندان بود. سن و سالی از اون گذشت و مردی سال خورده شده بود. نشونه های جوانمردی و خوشرویی تو چهرش معلوم بود. نابغه و خانوادش با دیدن آمنه و همراهانش به استقبالشون رفتن و اونا رو در اتاقی بزرگ جا دادن. بعدم خاندان نجار یک به یک به دیدار آمنه و فرزندش رفتن. آمنه و همراهانش بعد از کمی استراحت به سمت دارالنابغه مزارگاهی نزدیک قلعه رفتن. دارالنابغه کنار کشتزار و نخلستان کوچک بود و فضای ساکت و آروم داشت. وسط دارالنابغه مزار عبدالله بود که غریبانه از علفهای خودرو و گلهای سوسن و شقایق پوشیده شده بود. در اون ساعت از روز که هر کس به کاری در کشتزار یا باغ و بازار مشغول بود، سکوتی سنگین بر مزارگاه حاکم شده بود. فقط صدای گنجشکا سکوتو می شکست. از خاندان نجار فقط پسر بچه‌ای همراهشون اومده بود تا راهو نشونشون بده. آمنه خودش خواسته بود که جز اون پسر بچه کسی همراهشون نباشه. آمنه با دیدن مزار شوهر جوانش افتان و خیزان به اون سمت دوید. کنار مزار زانو زد و دستشو تو خاک نمناک فرو برد و گفت:
آرام بخواب عبدالله، بی هیچ دغدغه و نگرانی، آسوده باش به وسعت آن ابدیتی که اینک در آن غوطه می‌خوری. از پس آن رنج ها چنان آسوده گشته ای که اقیانوس آرامش تو را هیچ طوفانی نمی‌تواند بر هم بزند. مرگ چنان روی این تن و بی‌نیازت کرده است که دیگر از هیچ چیز باکی نداری. آسوده باش که دیگر هیچ بیماری و رنجی در کمین تو نیست.
یتیم عبدالله کنار مادرش نشسته بود و عشق در چشم به خاک مزار پدر خیره شده بود. آمنه سبزه های روی مزار رو کنار زد و گفت:
آیا توی عبدالله که انسان دست و پا بسته اسیر این خاک تیره گشته ای؟ پس چه شدن تراوت و شادابی و نیروی جوانی؟ حیف تو نبود که انسان زود پیکر نازنینت همدم خاک شود؟
آمنه بی اختیار به یاد شب عروسیش افتاد و با خودش گفت:
چه شب دلپذیری بود آن شب. پاک خوبترین و زیباترین جوان مکه که دل از دوشیزگان شهر رو بوده بود از آن من گشته بود. چه شد که از میان آن همه رقیبان امیدوار همای سعادت بر شانه من فرود آمد؟ چه شد که این نیکبختی شگفت که به رؤیای شیرین شبیه است نصیب من شد؟
آمنه به مزار شوهر جوانش عبدالله خیره شده بود و به گذشته فکر میکرد. کمی که گذشت کنیزش برکه دست روی شونه اون گذاشت و آروم گفت:
بانوی من، اگر رخصت دهید محمد با دایی‌زاده‌اش به قلعه بازگردد. جسارت است بانو، بهتر از فرزند دلبندتان شما را در این حال نبیند.
درست میگویی برکه، دل محمد خردسالم شاید تحمل اندوهی بیش از این را نداشته باشد.
با رفتن دو کودک سکوت مزارگاه از اون چه بود سنگین تر شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگه.
Oh. رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. به ره تو بس که نالم ز غم تو بس که مویم، شدم ز ناله نالی شدم ز مویه مویی. چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی، چه شود که کام جوید ز لب تو کام جویی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جوی. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند. و ایام آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم شیعه واقعی و محب واقعی برای اون حضرت و پدران بزرگوار و گرامیشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب ایام آغاز امامت حضرت ولیعصر هست و همچنین در پیش داریم ایام هفته وحدت و ایام میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. این ایام رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکی هستیم. آقا سلام علیکم، ایام رو خیلی تبریک میگم خدمتتون.
علیکم السلام، خیلی متشکرم از لطف و بزرگواری شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.
بنده محضر استاری به همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک ایام رو دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که از آن شنونده احیانا مطلع هستن، از دو هفته قبل این بحث مقدماتی که در آغاز برنامه پرسمان قرآنی جناب استاد ملکی دارن اختصاص دارن به الگوگیری از زندگی پیامبر بزرگوار حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و نکاتی رو در دو جلسه قبل بیان فرمودن از زندگی حضرت، از جمله ساده زیستی، از جمله نظم، و آماده هستیم که ادامه بیانات شما رو جناب استاد بشنویم درباره زندگی حضرت که ما بتونیم الگو بگیریم از زندگیشون.
من یک تجربه رو عرض کنم. 2 سال پیش دعوت شده بودم هامبورگ، همین مرکز اسلامی که الان مورد تعرض قرار گرفته.
بله.
3-4 روز قبل از محرم باید اونجا شرکت میکردم، چون اونجا یک همایش یک روزه شکل میگیره، تمام مبلغانی که در اروپا هستن و مراکز اسلامی هستن اونها رو دعوت میکنن، یک همایشی برگزار میکنن. من هم به عنوان سخنران اصلی اون همایش دعوت شده بودم و بعدش هم که ایام محرم، دهه محرم اونجا باشه.
بله.
موضوع سخنرانی این بود، فرموده بودن که راه های جذب جوانان اروپا به مراکز اسلامی، به مراکز اسلامی که اونجا وجود داره، چه راهکارهایی شما میشناسید که اینها رو ما اونا انجام بدن و این جوانان اروپا رو به اون مراکز جمع کنن و جذب کنن. من شاید 2 ماه فرصت داشتم، خیلی به جاهای مختلف سرک کشیدم، به محفوظات خودم اینا، هیچ موضوعی من قانع نمی کرد که این مطلب رو من اونجا ارائه بدم. 1 هفته موندود به سفر، یک دفعه به ذهنم این خطور کرد و این الهام اتفاق افتاد که اگر پیامبر عظیم شان امروز در اروپا مبعوث می شد چه کار می کرد که جوانان اروپا رو جذب کنه، همونطور که جوانان عشبت که مکه رو جذب کرد. خب دیدم عجب موضوع خوبیست. خب علما هم امتداد انبیا هستن دیگه، علما ورثه انبیا. خب انبیا ملک ندارن ارث مردم از اون ارث ببرن، همون ادب و آداب و روش و منش و مصبه بودن و اون علوم وحیانی اون هست. دیدم خیلی این به من چسبید، رفتم دنبال این که اون ویژگی هایی که پیامبر عظیمشان در مکه از خودش نشون میداد چی بود که این همه آدم رو دور خودش مثل آهن رو با که آهن رو جذب میکنه ایشان اینجور جذب کرد.
بله.
100 تا ویژگی از پیامبر رو در آوردم، پیدا کردم از منابع مختلف.
بله. خیلیش در قرآن هم هست.
بله. خب خیلیش که چند جلسه هم که بهش اشاره کردیم.
بله.
اینکه ساده زیسته، یمشی فی الاسواق، مثل همه مردم توی کوچه بازار میره، مثل مردم غذا میخوره، کنار مردمه و هیچ کس نتونست در سلام دادن به پیامبر سبقت بگیره. یه وقتی کسی از من سوال کرد که این که پیامبر زودتر سلام میداد میخواست جذب کنه، گفتم نه، جذب لازمش بود، برای انسانها احترام قائل بود،
یعنی نحوه نمایش نبود،
نمایش نبود،
اعتقادشون بود.
بله. این عیال اللهه.
بله.
این آیت اللهه، این نشانه خداست و پیامبر آمده که اینا رو دوست بداره. رضا اون آیه عزیزون علیه ما انتم، یعنی انقدر اینا رو دوست داره که نمیتونه تحمل کنه که یه مثلا خار به پای اینها بره.
بله. این نکته خیلی جالبه این که فرمودید.
بله. بله.
اون ولقد کرمنا بنی آدم رو ایشون
بهش با تمام وجود
اعتقاد داره. بله.
یعنی انسان کریمه، رضا باید با انسان ها با کرامت رفته. رضا اون سلام دادنه نه بابت این کل سلام بدیم تا اینو جذب کنیم، مثل این گروه حکا و اینا که 1000 تا حقه بار میکنن تا مخ طرف بزنن منحرف کنن، نه.
به قول امروزه میگن شواف، در واقع روش حضرت اینطوری نبود.
بعد به هیچ وجه، یعنی تمام حرکات حضرت واقعی واقعی و حقیقی حقیقی بود.
بله.
هم واقعیت داشت و هم حقیقت داشت، چون خیلی چیزا واقعیت داره هم حقیقت نداره، حق نیست
ولی هست.
ولی هست. من تو اون جلسه 1 ساعت این فرصت داشتم 17 تا از این ویژگی های پیامبر رو از 100 تا 17 تا رو تونستم بیان کنم، توضیح بدم. همه اون آقایان کجا بودن؟ بل اتفاق آمدن گفتن آجا شما زدی به خال، نقطه زنی کردی. که من باز اینجا میخوام عرض کنم پدران و مادران، تاکیدم رو پدران و مادرانه. اگر میخواهید بچه هاتون نبوی باشن، علوی باشن، حسنی باشن، حسینی باشن، اهل بیتی باشن، سعادتمند باشن، اول باید خودتون و خودمون این سیره پیامبر رو، روش پیامبر رو، سبک زندگی پیامبر رو باید خودمون اجرایی کنیم، بچه ها ببینن.
ببینن. بله. ببینن.
لذا اصلا اون که عرض کردم یکی از مهمترین عامل تربیت الگوه و دشمنم اینو فهمیده. شما این الگوهای متعددی برای کودک و نوجوان و جوان و این همین تصویرها و هالیوود و این حرفا، اون همش داره الگو سازی میکنه.
بله.
که با الگوها انسان رو همراه خودش همراه کنه ببره. حالا من بعد چند تا دیگه از این ویژگی ببین چقدر انسان از این ویژگی خوشش میاد. معطر بودن پیامبر. در روایت داره که پیامبر به حدی معطر و خوشبو بود وقتی از یک کوچه به کوچه دیگه میرفت، افرادی که وارد این کوچه میشدن میفهمیدن پیامبر اینجا بوده، چون بوی خوش پیامبر در اون کوچه به مشام افراد میرسید.
در بین عرب هایی که خلق خوی جاهلی داشتن، اونم 14 قرن گذشته،
نه طهارتی داشتن نه نظافتی داشتن، پیامبر طاهرترین، نظیفترین، خوشبوترین و همیشه مسواکش امراشه. یعنی اصلا پیامبر دهنش بو نمیده و اصلا نگران دستور میده که شما حتما مسواک بزنید که این باعث آزار دیگران نشود. وقتی دست با افراد میداد دستش نمیکشید تا اینکه اون طرف دستش بکشه.
بله.
این همون کرامت است دا. یعنی برای انسان ها کرامت قائل.
بله.
وقتی وارد جمعی میشد، اونم چه جمعی، شما زمان جاهلیت تصور بکن که پیامبر با اون همه عظمت که در آسمان ها او رو میشناسن.
بله.
این وقتی که وارد جمع و جلسه مشرکان میشود، هر جا که جا هست می نشیند،
هر جا که جا کنن از جلو پاش بلند شن از جا باز کنن.
هر مرکبی که آماده باشد سوار میشود، چه زین داشته باشد چه نداشته باشد، چه پالان داشته باشد چه نداشته باشد.
بله.
وعده که میدهد سر وعدهش هست. ببینید اینا همه رو که جمع میکنی، انسان میگه آخ من گم شدم یک چنین شخصیتی.
بله.
حالا اگر پدر اینجوری باشه، مادر اینجوری باشه، معلم اینگونه باشه، روحانی اینگونه باشه، یعنی اشبه الناس به پیامبر باشیم همه ما شیعیان، همه ما معلمان و مربیان، خب معلومه این رفتار و این عمل و این زیبایی در پوشش، تمیز بودن، خوشبو بودن، خوشگو بودن.
بله.
حضرت هیچ وقت اخم نمی کرد، بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، اگه غم قصه داشت اون آشکار نمی کرد. خب معلومه این یکی این شخصیتی و انسانهایی که مثل ابولهب نیستن، ذائقه هاشون تغییر پیدا نکرده، خب معلومه اینه حلوا حلواش میکنن. معلوم وقت میان نمیذارن یه قطره از آب وضوش به زمین بریزه،
به تبرک میبنن.
بله، اون تبرک. لذا این ویژگی هایی که پیامبر عظیم شان داره و قرآن امر کرده به ما، دستور داده به ما که پیامبر اسوه شما باشه.
بله.
نه غربی ها، نه به قول شما در برنامه قبل اونایی که تفکر اومانیسمی دارن، اونا خدایشان نفسشونه، یعنی هر چی که هوای نفسشان میخواهد را حق میدانن، هم جنس بازی رو هوای نفسشون میخواهد میگن حقه، نمیدونم باز سگ زندگی کردن رو اینا رو تمایل دارن میگن تمایلات نفس حق است، هر چی که انسان میل دارد حق است. اینو شما بذار این طرف، حالا پیامبر رو نگاه کن، حیای پیامبر. موقع راه رفتن سر به پایینه، نه تون میرود نه کن میرود، زیبا حرکت،
اعتدال،
اعتدال داره. باز روایت داره که وقتی حرکت میکنه به این بر اونور نگاه نمیکنه. و و و و
یعنی همه چیز ظاهر و باطن حضرت قابل الگوگیریه.
واقعا این که من از اون کنم حضرت مظلومه، یکی از مظلومیتش اینه که ما نتوانستیم و شاید هم کوتاهی زیادی کردیم که بریم اینا رو استخراج کنیم، از اون فیلم بسازیم، از اون داستانهای درست. ما داستان هم دادن مبهمه، نه این روشن که پیامبر چی کار میکرد، چطور زندگی میکرد با مردم. بله.
خیلی متشکرم. اوصافی که فرمودید که خداوندم بفهمد که فبه ما رحمت من الله لنت لهم، یعنی همه اینا رو منتسب به خودش میکنه. بله. خداوند به رحمت خدا و خدا عزتم که فرمودن انا و علیون ابواها زهل امه، من و علی پدران این امت هستیم. حالا مولوی میگه که شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. ما چه شباهتی با پیامبر داریم، هم در ظاهرمون، هم در تیپمون، به قول معروف در رفتارمون، در کردارمون، در گفتارمون. باید ببینیم که یعنی اسوه و الگو بودن حضرت در همین تجلی پیدا میکنه دیگه.
این جمله هم اضافه کنم، حالا شعر خیلی قشنگ بود، من بعد از شما بگیرم اینو، خیلی جالب بود خدمتتون که عرض کنم. اگر پیامبر عظیم شان اسوه قرار بگیره، جامعه امن‌ترین جامعه است، پیشرفته ترین جامعه است.
بله.
مؤدب ترین جامعه است، قانون مدار ترین جامعه است، متمدن ترین جامعه است.